ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کمپین بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. یک مقام ارشد نظامی ایران استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری در منطقه دانست. و مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی در سلیمانیه برگزار شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. کمپین بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو که 10 سال قبل در شهر وین پایه‌ریزی شد، در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است. کمیته صلح نوبل تلاش‌های آیکن برای جلب توجه جهانی نسبت به عواقب فاجعه بار انسانی ناشی از بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را از جمله دلایل اعطای این جایزه توصیف کرد. با پیگیری این سازمان، حدود 2 ماه قبل سازمان ملل با ارائه پیمان جدیدی به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد. جایزه صلح نوبل سال 2016 به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، به خاطر تلاش‌هایش برای برقراری صلح با شورشیان فارک اهدا شده بود، اما ساعتی پیشتر با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 گفتگوی داشتم و ابتدا از او در مورد پیام آکادمی نوبل به جهان با اهدای جایزه صلح نوبل به کارزار آیکن پرسیدم.
پیام این جایزه مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی که متاسفانه مدتی در جهان شروع شده و همینطور ادامه داره و مخصوصا در شرایطی که کره شمالی پیش آورده، اهمیت این مسئله بیش از بیش روشنه.
به نظرتون انتخاب آکادمی نوبل برای امسال انتخاب خوبی بود با توجه به شرایطی که در دنیا داریم؟
بله، به نظر من انتخاب بسیار درست و به جایی بود، مخصوصا اینکه ائتلافی از جوامع مدنی بین المللی این جایزه رو برنده شدن. من اساسا مخالفم که حکومت‌ها و سیاستمداران این جایزه رو بگیرن، برای اینکه بعداً معلوم نیست که با این جایزه چه کاری بکنن، چنان که در مورد آن سان سوچی پیش آمد.
فارغ از این که شما با اهدای این جایزه به این کمپین موافق هستید، به این سازمان غیر دولتی، خودتون دوست داشتید این جایزه صلح نوبل 2017 به کی برسه، یا فکر میکردید چه کسی مستحق این جایزه است؟
افراد بسیار زیادی هستند که مستحق این جایزه هستند به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه‌ای که می‌کنند، ولی به هر حال فقط یک نفر باید برنده بشه و به نظر من انتخاب امسال انتخاب کاملا مناسبی بود.
و همچنین گفتگوی دیگری داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او درباره تأثیر این جایزه بر شرایط فعلی توافق هسته‌ای ایران با غرب در اوج مخالفت‌های رئیس جمهوری آمریکا پرسیدم.
درسته که هدف‌های سازمان آیکن که مقابله با سلاح‌های هسته‌ای است با هدف‌های توافق اتمی همسو است، ولی ضرورتاً دادن جایزه به این سازمان کمکی به حفظ توافق نمی‌کنه، به یک دلیل ساده که آمریکا ایران رو متهم به نقض توافق اتمی می‌کنه از یک سو، و از سوی کشور نمی‌تونه مدافع نقض سلاح‌های هسته‌ای باشه، ولی همزمان جهان خارج، شورای امنیت و کشورهای اروپایی، آمریکا اون رو متهم بکنن به فعالیت‌های موشکی که به هر حال می‌تونه یک خطر امنیتی تلقی بشه.
به نظرتون آکادمی نوبل از طریق این جایزه صلح پیامی برای آمریکا و ایران در پیش بردن توافق هسته‌ای داره میفرسته، و اگر اینطوره چه پیامی؟
من فکر میکنم اگر مثلا آقای ظریف برنده این جایزه میشد، که انتظارش خیلی بیشتر بود در سال 2015 اتفاق بیفته، پیامی برای آمریکا داشت، ولی با توجه به اینکه انکار شده تلاش‌های جامعه اروپا، خانم مگرینی و آقای ظریف و غیره، به نظر نمی‌رسه که این جایزه پیام مستقیمی برای دولت آمریکا داشته باشه. دولت آمریکا تصمیمش رو در مورد برجام و توافق اتمی و ادامه حضور واشنگتن در این توافق گرفته. بنابراین حتی اگر پیامی داشت، پیامی دیرهنگامیه.
به آقای ظریف اشاره کردین. اتفاقا گمان زنی های پیش از اهدای این جایزه مطرح بود که ممکنه این جایزه به طور مشترک به آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و تیمی که توافق هسته‌ای رو به ثمر رسوندند برسه. در مورد این گمان زنی ها شما چه تحلیلی دارید؟
این گمان زنی ها بیشتر از طرف رسانه های متمایل به چپ بوده، مثل منچستر گاردین در انگلیس که با سیاست های آقای ترامپ همسویی نداره و نوعی تمایلات جمهوری اسلامی هم در نوشته هاش دیده میشه. ولی در مورد جایزه صلح همیشه گمان زنی های اشتباهی بوده. جایزه صلح نوبل همیشه گفته میشه دارای رنگ سیاسی است و آمریکایی ها هم در این مورد نقشی دارن. اولا ایران سهمیه اش از جایزه صلح نوبل گرفته. خانم شیرین عبادی قبلا برنده این جایزه شده بود و اگر آقای ظریف واقعا شانسی داشت، باید در اوج قدرت دولت آقای اوباما به این جایزه میرسید و جایزه شریکی بین ایشون و آقای جان کری تقسیم میشد، نه در دوره‌ای که دولت آمریکا با برجام و نقش ایران کاملا مخالفه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
رسانه‌های
خب، اما ادامه خبرها. سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند. به گزارش ایسنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را کار آمریکا و اسرائیل دانسته و در ادامه خاطر نشان کرد اگر این حادثه حل نشود حتما مبدا درگیری چند ده ساله‌ای در منطقه خواهد بود. ترکیه و ایران مخالفت خود را با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته است این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغا کردن نتیجه آن شده است. در همه پرسی اقلیم کردستان عراق که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، بیش از 92% شرکت کنندگان به استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادند. مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی با حضور شماری از مقام‌های خارجی و دولتمردان عراقی در شهر سلیمانیه برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه در مراسم تدفین رئیس جمهوری پیشین عراق شرکت کرد. جلال طالبانی که از سال 2005 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری عراق بود، در سن 83 سالگی روز سه‌شنبه در بیمارستانی در شهر برلین درگذشت. آقای طالبانی در سال 1933 میلادی در نزدیکی اربیل، شهری که همکنون مقر اقلیم کردستان عراق است، پایتخت اقلیم کردستان عراق است، به دنیا آمد. او نخستین رئیس جمهوری غیر عرب عراق بود که در سال 2005 میلادی دو سال پس از سقوط حکومت صدام حسین به این مقام انتخاب شد. و دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از کشف 10 میلیون دلار جعلی در توابع شهرستان دنا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرداد کرمی روز جمعه گفت این دلارهای جعلی در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی کشف شده و دو نفر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. در چند سال گذشته مسئولان انتظامی ایران از جمله در دو استان فارس و قم از بازداشت افرادی به اتهام جعل اسکناس‌های دلار و یورو خبر داده بودند. گزارش‌ها حاکی است که روسیه احتمالاً تا پایان ماه جاری میلادی خریدار نفت ایران می‌شود. مقام‌های روس می‌گویند مراحل تدارکاتی اجرای توافق نفت در برابر کالا با ایران طی شده. ایران نیز از مدت‌ها پیش آمادگی خود برای تحویل نفت به روسیه را اعلام کرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های تخصصی صنعت نفت به نقل از وزارت انرژی روسیه از آغاز خرید نفت از ایران در چارچوب توافق تحت‌الحرمان نفت خبر دادند. چهارشنبه الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در نشست خبری مشترک با محمد حسین عادلی دبیرکل ایرانی مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق نفت در برابر کالا طی ماه جاری آغاز شود.
Как вы знаете, между нашими странами действует меморандум о همان گونه که می‌دانید بین کشورهایمان تفاهم‌نامه همکاری مبنی بر تحویل نفت و استفاده از منابع مالی ناشی از آن برای خرید کالا و خدمات روسی امضا شده. در حال حاضر ما همراه با همتایان ایرانیمان تمام مدارک لازم برای اجرای این توافق را هماهنگ کرده‌ایم و امیدواریم که در آینده بسیار نزدیک طی همین ماه نخستین معامله اجرا شود.
همزمان وزیر انرژی روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت در آستانه نخستین معامله مشغول تکمیل روش‌های پرداختی هستیم. او به این سوال که آیا این معاملات قرار است ثواب باشد و یا روسیه نفت ایران را برای مصرف داخلی می‌خرد یا صادر خواهد کرد پاسخ واضحی نداد و گفت درباره هر مورد تصمیم جداگانه اتخاذ خواهد شد. وی افزود عمدتاً این نفت به کشورهای ارسال خواهد شد که همکنون خریدار نفت ایران هستند. نوواک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران بار دیگر تأکید کرد که طرح تهطور نفت مکانیزم افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور است و قرار است منابع مالی ناشی از فروش نفت برای خرید کالاها و خدمات روسی استفاده شود. او تشریح کرد فهرست این کالاها که شامل تجهیزات، فناوری و فرآورده‌های صنعتی است هماهنگ شده. پیشتر وابسته تجاری روسیه در ایران گفته بود روسیه می تواند سالانه تا 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران صادر کند. این در حالی است که مقامات ایرانی همواره تأکید کردند تنها نیمی از ارزش محموله‌های صادراتی نفت به روسیه به صورت تهطور و نیمی دیگر به صورت نقد دریافت خواهد شد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه و ایران مایلند معامله غیر قابل اجرا را به ثمر برسانند.
مسلماً روسیه در اجرای این توافق امتیازهایی می‌بیند، همچون یافت بازاری بزرگ برای کالاها و خدمات خود و تحکیم پایه‌های اقتصادی همکاری با ایران در شرایطی که این کشور به یکی از مهمترین شرکای سیاسی نظامیمان در خاورمیانه تبدیل شده. مشخصاً ایران هم به فروش هرچه بیشتر نفت علاقه دارد و همچنین مایل است امتیازهایی به روسیه که حامی مهم تهران در عرصه بین‌المللی است ارائه دهد. اما هرچه انگیزه های سیاسی قوی باشد نمیتواند شرایط اجرای این معامله را فراهم آورد. زمانی که مذاکره در این رابطه آغاز شد ایران تحت تحریم بود و چاره ای نداشت جز اینکه نفت خود را زیر قیمت به روسیه بفروشد. اکنون شرایط تغییر کرده و البته ممکن است در صورت اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران مشکلات جدیدی برای فروش نفت این کشور به وجود آید. اما این توافق تاکنون اجرایی نشده زیرا طرفها برای اجرای آن راه حلی پیدا نکردند. باز من نومن کردن وزیر انرژی روسیه مشخص است که او یک ماه دیگر مجدداً به اجرای این توافق در ماه بعد وعده خواهد داد. به عقیده من سواپ نفت بیشتر عملی است و طرفین باید توجه خود را بر این زمینه همکاری متمرکز کنند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار نزدیک به 4 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهطور نفت خبر داد و ظاهراً اوایل ژوئن اواسط خرداد ماه قرار داد در این زمینه بین دو کشور به امضا رسید. در ابتدا قرار بود روسیه تا 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران بخرد، اما اکنون گزارش ها حاکی است بحث بر سر خرید روزانه 100 هزار بشکه است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
بولوین در دیتاین اکس ها و فیلم های این هفته ساکراد فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
هستن. همه اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون در طول 24 ساعت. خبرها رو همیشه میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. علاوه بر اون در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنید و همچنین فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در اختیار شماست. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. باز هم با شما خواهیم بود.